چرا؟ انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. کلام محقق اصفهانی رو ما در جلسه گذشته عرض کردیم ایشون برای حل محظور تفویت مصلحت و القاء در مفسده یه راه حلی را ذکر کردن که بنابر مبنای طریقیت محض می‌فرماید تفویت مصلحت و القاء در مفسده قبح ذاتی نداره، بلکه قبح تفویت مصلحت قبح اقتضایی است، مثل کذب. یعنی با عروض یک جهت محسنه میتواند این قبح مبدل به حسن بشه. حسن قبح تفویت مصلحت ذاتی نیست که تحت هیچ شرایطی تغییر نکنه، بلکه حسن قبحش اقتضایی. لذا ایشون می‌فرماید اگر در تعبد به اماره یک جهت حسنی عارض بشه که بر مفسده تفویت واقع غلبه کنه، هیچ محظوری در تعبد به اماره پیش نمیاد. محظور وقتی است که مفسده درش باشه. تفویت مصلحت قبیحه، خب نباید این قبیح اتفاق بیفته، اما چون قبحش ذاتی نیست میشه یک جهت حسنی پیدا بشه که دیگه قبح اون تفویت مصلحت را از بین ببره. اینجا اگر شارع بخواد تحصیل علم به احکام رو لازم بکند، مفسده ای دارد که بر مصلحت فوت شده واقع غلبه داره، لذا جهت حسن موجود در تعبد اماره اقواست از مفسده ای که بر تفویت مصلحت مترتب می شود. بنابر مبنای سببیت هم ایشون شقوق مختلفی را ذکر کردن که دیگه حالا برای اینکه تفویلی در کلام پیش نیاد ما این شقوق را ذکر نمی کنیم، فقط محصل اون چه که ایشون بنابر مبنای سببیت فرمودن این است که بنابر سببیت تضاهمی بین المصلحتین نیست، چون اینجا دیگه باید مصلحت باشه در متعلق. تضاهمی بین المصلحتین نیست، چون بین مقتضای اونها هیچ تضاهمی وجود نداره. اما باید ببینیم آیا این کلام محقق اصفهانی و راه حل ایشون برای حل مشکل تفویت مصلحت مناسب هست یا نه. این که ایشون فرمودن بنابر طریقیت در تعبد به اماره یک جهت حسنی وجود دارد که بر جهت قبح تفویت مصلحت غلبه داره و اون حسن در واقع فرار از مفسده تحصیل علمه، که از مفسده فوت مصلحت واقع اهمه. در این کلام دو احتمال وجود داره، خوب دقت کنید. احتمال اول این که مصلحت در نفس عمل به اماره باشه، این مصلحتی که در تعبد به اماره وجود داره و به واسطه او قبح تقویت مصلحت از بین میره، یحتمل بگیم در نفس امر به عمل به اماره، در نفس اتباع اماره، در نفس پیروی از اماره وجود داره. این احتمال اگر باشه، این در واقع همون مصلحت سلوکیه شیخه که بطلانش سابقا بیان شد. احتمال دوم این که تحصیل علم و یقین مقصدی دارد که بر مصلحت واقع غلبه داره. خب یعنی چی؟ یعنی علم به واقع درش یه مفسده‌ای وجود داره که انقدر قبیحه ما ناچاریم از اون صرف نظر کنیم، رو بیاوریم به امارات و زنون و طرق ذنبیه. خب این هم یه اشکالی دارد و اون این که واقعا اگر علم به حکم واقعی دارای چنین مقصده ای باشه، این در واقع به این معناست که اصلا امتثال اون مستلزم چنین مقصده ایست. ببینید یه واقعی وجود داره، علم به واقع و تحصیل علم به واقع شما میگید دارای مفسد است و این مفسده اینقدر زیاده که باعث میشه تحصیل علم به واقع کنار بره، اکتفا بشه به امارات و زنون. خب سوال اینه که لازمه این سخن اینه که پس امتثال حکم واقعی دچار یک مشکل و محظور جدی است، چون علم به اون حکم چنین مفسده ای داره، پس امتثال او مستلزم مفسده ای است که اهم از مصلحت متعلق اون حکمه. خب بله، حالا این جواب رو بعضی ها دادن، ما داریم بخواهم بعد درش اشکال بکنیم. این جوابی است که صاحب منطق الاصول داده، میگه اگر چنین شد این موجب از بین رفتن حکم و در نتیجه مستلزم عدم جعل حکم. ببینید میخواد از مفسده مترتبه بر تحصیل علم به احکام یک تالی فاسد در بیاره که پس لازمه تحصیل علم به احکام اگر بخواد چنین مقصده ای باشه، پس اساسا باید چنین احکامی جعل نشن، چون علمش که مقصده داره، پس امتثالش هم دارای یک مشکلی است، چون طریق امتثال علم مقصده ای اهم از مصلحت متعلق داره و این نتیجهش عدم جعل حکمه، چون جعل حکمی که امتثالش مستلزم چنین مقصده بزرگی باشد اصلا قبیحه، اساسا نباید این حکم جعل بشه. یعنی یه حکمی جعل بشه دقیقه فهمید یه حکمی جعل بشه که عرض به حضور شما امتصان او دارای چنین مشکلاتی باشه. بله بله، ایشون در کلام محقق اصفهانی دو تا احتمال دادن. احتمال اولش رو که عرض کردیم، احتمال دوم هم اینه. حالا احتمال اول درسته، احتمال اول درسته، اما در مورد احتمال دوم خب جای بحث داره. واقعا آیا اگر ما ملتزم بشیم به این که در تحصیل علم به احکام مقصده عظیمی است که حالی فاسد او این است که پس حکم واقعی اصلا نباید جعل بشه، حکمی که تحصیل علم به او این مشکلات رو داره پس امتثالش هم این مفاسد رو داره، پس اساسا جعلش مستلزم چنین مقصده عظیمی است. خب اصلا این قبیحه این بخواد جعل بشه. خب آیا واقعا این چنینه؟ اگر ما ملتزم شدیم تحصیل علم به احکام دارای مقصده است، این تالی فاسدش اینه پس جعلش قبیحه؟ اصلا هیچ ملازمه ای بین اینها نیست. بله میتواند تحصیل علم به احکام دارای یک مفاسد عظیمه ای باشه. حالا ما در راه حل مختار خواهیم گفت که این یه چیزیست که واقعا قبلا هم گفتیم اگر بخوان به ما متکلیف بکنن حتما علم به احکام پیدا کنید، این چه بسا امکان نداشته باشه اصلا. خب این احتمال دومی که ایشون داده به نظر صحیح نیست. بین مقصده مترتبه بر تحصیل علم به احکام و قبح جعل چنین حکمی که تحصیل علم به او این همه مشکل داره هیچ ملازمه نیست. حکم واقعی جعل شده، مسائلی هم ابتزا می کرده جعل بشه. خب حالا اگر تحصیل علم به احکام نشه مقصده داشته باشه، چرا باید بیان عرض به حضور شما بیان نتیجه بگیریم پس اصلا جعل حکمش قبیحه؟ لذا این پاسخی که ایشون داده به محقق اصفهانی درست نیست. حالا ما اگر بخوایم نسبت به کلام محقق اصفهانی تأمل بکنیم، خوب عنایت بفرمایید، احتمال اول در کلام ایشون بعید اصلا. این که بگیم مراد ایشون از اون مصلحتی که موجب یک جهت حسن در تعبد به امارات و ظنون میشه عبارت از مصلحتی است که در نفس سلوک اماره و اتباع اماره است، این از کلام ایشون بعیده. چه این که خود ایشون به مصلحت سلوکی شیخ در جای خودش اشکال کردن و اساسا اون مبنا رو نپذیرفتن. احتمال دوم هم که ملاحظه فرمودید این مشکل رو داره و ظاهرش به هر حال ظاهر این فرمایش محقق اصفهانی که میگه از رهگذر تعبد به امارات و ظنون خوب دقت کنید، از رهگذر تعبد به امارات و جنون هیچ محذوری پیش نمیاد، چون یک مصلحتی درش هست که اون قبح تفویت مصلحت رو از بین میبره. ببینید این فرمایش اجمالا درسته، اما باز بیان نشده که اون جهت حسن چیه، اون جهت قبح چیه. لذا ما از این فرمایش محقق اصفهانی در بیان راه حل مختار استفاده میکنیم، کما اینکه از بیان محقق نائینی هم استفاده میکنیم. یعنی راه حل مختار در واقع متشکل از نکاتی است که هم در کلام محقق نائینی وجود داره، هم در کلام محقق اصفهانی، و البته باز چارچوبش رو امام فرمودن، منتها ما با اضافات و توضیحات این راه حل رو بیان میکنیم. لذا ببینید به نظر ما کلام محقق اصفهانی کامل نیست، نه اینکه محدوش باشه حرفشون. بله نه اینو رو مبنای طریقیت محضه داره، اصلا اینو میگه چرا نه تو کنه؟ نه اینو نمیگه، داره میگه در تعبد به امارات و زنون یک جهت حسنی وجود دارد که اهم از مقصده تثبیت واقع. نه اصلا به اماره کار نداره، این جهت حسن میتونه مصلحت بقاء شریعت باشه که حالا ما عرض میکنیم. این جهت حسن الزاماً در خود امارات نیست، این تعبد به امارات، اینه که من گفتم فرمایششون کامل نیست، چون نیمده بگه این جهت حسن چیه. اشاره کرده ها، ولی باز همین که میگید معلوم نیست، بالاخره این رو در خود هماره داره میگه، در متعلق داره میگه، یا اصلا داره مصلحت کلی شریعت رو نگاه میکنه. برای همین من عرض کردم کامل نیست. درست فرمودید؟ غلط نیست ولی کامل نیست. حالا این رو مبنای طریقیت، رو مبنای سببیت هم حالا ایشون یه راه حلی ارائه داده دیگه، حالا ما وارد اون نمیشیم چون خیلی طول میکشه. خب ما تا اینجا به یه معنا سه تا راه حل ذکر کردیم، راه حل مرحوم شیخ، راه حل محقق نائینی، راه حل محقق اصفهانی. البته راه حل آقای آخوند هم میتونه یه راه حل باشه که، ولی عرض کردیم اون حالا چون مستقیما به این محظور چهارم ارتباطی نداره، لذا اون رو دیگه ما خیلی بهش نپرداختیم. راه حل مختار چرت کردم برگرفته از به اصطلاح نکاتی است یا متضمن مطالب و نکاتی است که از کلمات بزرگان استخراج شده، در رفع محذور تفویت مصلحت اینه که به طور کلی اگر شارع ما را متعبد به زنون و امارات نکنه و طرق زنیه رو برای ما حجت قرار ندهد، چه در حال انفتاح و چه در حال انسداد، و بخواهد همه مکلفین را به تحصیل یقین و علم به احکام واقعی وادار کند مفسده عظیمی پیش خواهد آمد که نمیتوان به اون ملتزم شد. این راه حل هم بی مناسبت و بی شباهت در راهی که ما در گذشته در رفع محاذیر قبلی محاذیر ثلاثه گفتیم نیست. حالا ما هم در فرض انفتاح و هم در فرض انصداد این مطلب رو تبیین میکنیم. اما در فرض انفتاح یعنی همون عصر ائمه که امکان وصول به امام معصوم علیه السلام هست، یعنی کسی که بخواد علم به احکام واقعی پیدا کنه میتواند از امام معصوم سؤال بکنه و علم برای او حاصل بشه. حالا اگر خوب دقت کنید در این زمان شارع مکلفین رو به امارات ظنیه متعبد نکنند و اونها رو برای مکلفین حجت قرار نده، باید به یکی از این راه‌هایی که میگوییم مردم رو ملزم کنه. یعنی کلن چند راه پیش روی شارع بیشتر وجود نداره با حفظ مطالبی که میدانیم، یعنی انسان ها مکلفن، مثل بهائم نیستن، تکالیفی جعل شده، بالاخره این تکالیف باید توسط مردم عمل بشه. خب حالا با ملاحظه این امور بالاخره راه‌هایی که برای امتثال تکلیف وجود داره و پی بردن به احکام برای امتثال هست، یه راه اینه شارع ما رو ملزم کنه به علم و احکام واقعی، یعنی شارع به مردم بگوید همه شما باید به احکام علم پیدا کنید، اون هم از راه سوال کردن از شخص امام علیه السلام و شنیدن از امام معصوم علیه السلام. یه راه اینه بگه هیچ کس حق ندارد به امارات و خبر سره و ظواهر اعتماد کنه. خب این راه مشکلات عدیده و غیر قابل تحملی داره. فرض کنید در همون زمان انفتاح اگر همه مردم بخوان مساعدشون رو از شخص امام بشنون، چه ازدهامی در اون ایام در جلوی بیوت ائمه پیش می آمد؟ حالا صرف نظر از ازدهام و مشکلات، اساسا امکان پاسخگویی به تک تک مردم وجود نداشت. به علاوه تضییقاتی که در دوران ائمه از ناحیه حکومت‌های وقت نسبت به ائمه در نظر گرفته می‌شد، اصلا امکان چنین اجتماع و ازدحام و مراجعات و رفت و آمدها رو نمی‌داد. اونا همش سعیشون این بود ارتباط و اتصال مردم را با امام معصوم قطع بکنن. و آیا می‌شد شارع در اون شرایط بگه همه مردم یک به یک تک به تک باید برن محضر امام سوال کنن، از امام بشنون، بیان برن عمل بکنن؟ چنین تکلیفی یعنی علم به احکام، لزوم تحصیل علم به احکام، نتیجه چی بود؟ انسداد باب سوال، انسداد بیان احکام و به طور کلی انهدام اساس شریعت، چون همون روز اول و دوم درها رو میبستن، مردم هم که امکان نداشت. پس باید نتیجه این میشد خیلی کثیری از مردم اصلا احکام رو به هیچ طریقی دست پیدا نکنن، عمل نکنن، خطر جانی براشون داشت، خطر جانی برای ائمه داشت. ثمره امر به تحصیل، به لزوم تحصیل علم در زمان انفصال این میشد فقط یه عده کمی بتوانند به مصالح واقعیه و احکام واقعیه دست پیدا کنند، اما نتیجهش این میشد که شریعت از بین بره، به طور کلی دیگه هیچ حکمی بیان نشه. وقتی هیچ کس از امام نقل نکنه، تک تک از امام میخواستن سوال بکنن، نتیجهش این میشد که دیگه به طور کلی دین و مسلمین تا روز قیامت از بین میرن. پس این راه به هیچ وجه راه قابل قبولی نیست. باید یه راه انتخاب بشه که بالاخره این مشکلات رو نداشته باشه. راه دومی که در پیش رو هست احتیاطه. یعنی شارع امر به احتیاط بکنه. عقل بشر هم که خب میداند اگر بخواد به مصالح واقعی دست پیدا کنه باید احتیاط کنه. از عقل میگه اگر چیزی میخواد فوت نشه از شما، باید به همه محتملات اتیان کنید. خب این عقل این رو میفهمه. خب اگر شارع میخواست به این امر بکنه، اینم واقعا موجب اختلال نظام زندگی و عسر و حرج شدید و در نهایت موجب انزجار مردم از دین میشه. شارع هم که بناش بر این است که مردم در سهولت باشن و این یه امر ثابت شده یه قطعی است، قطعا این کار رو نمیتواند بکنه و نمیکنه این کار رو. لذا این راه راه مقبولی نیست. پس این دو راه کنار میره. راه سوم تعبد به امارات و ظنونه. شارع ملاحظه میکند که تنها راهی که اساس شریعت را محفوظ نگه میداره و جلوی اضمحلال اون رو میگیرد و موجب انزجار مردم از دین نخواهد شد، این است که مردم را در اخذ به احکام بر طبق همون روش متعارف خود و سیره معمول خیش متعبد به احکام شرعی بکنه. همون طرقی را که عقلا در امور عادی خودشون به اون عمل میکنن، همون را امضا بکنه و اون رو حجت قرار بده، مثل خبر واحد، اخذ به ظواهر و امثال. پس ببینید این سراح در پیش روز. راه اول که شدنی نیست، راه دوم هم همچنین میمونه راه سوم. و این اتفاقا شاهدم دارد، چرا که در زمان ائمه خود ائمه ارجاع به روات دادن. راوی اون شخص سوال میکنه امن آخد و محال مدینی، امام علیه السلام در حالی که اشاره میکنه به زراره میفرماد علیکه به هازل جالس. خب اگر اخذ به خبر ثقه جائز نبود، اگر اخذ به خبر ثقه محذور داشت، ائمه ارجاع نمیدادن مردم را به ثقات. این نشون میده هم به حسب مقایسه با راه‌های دیگر و هم به حسب اون چه که اتفاق افتاده و واقع شده، غیر از این اتکای به امارات و زنون راه دیگری وجود نداره. پس عنایت بفرمایید، یک مصلحت مهم اینه که من گفتم به هر حال بی مناسبت با کلام محقق اصفهانی نیست یا تا حدودی نزدیک به فرمایش محقق نائینیه، بالاخره اینجا عمل به امارات، تعبد به زنون، زنون معتبره و طرق ظنیه معتبره یه مصلحتی دارد در. یه مصلحتی درش هست و اون مصلحت بقاء شریعت، حفظ شریعت و دین. حالا این مصلحت در مقایسه با تفویت مصلحت از چند نفر، از یه عده، از بعض از مسلمین، کدام مهمتره؟ آیا اساس دین از بین بره بدتره یا فوت مثلا بعضی از مصالح از بعضی از مردم؟ چون همیشه اینجور نیست که امارات به واقع اصابت به صدا خلاف واقع از کار در بیان. چقدر فرمودی؟ مصلحت حفظ شریعت و بقاء شریعت. ببینید، پس تعبد امارات یه جهتی داره، یه جهت حسنی درش هست. حالا این جهت حسن را محقق اصفهانی نفرموده مصلحت بقاء شریعت، محقق نائینی ازش نام میبره به مصلحت تسهیل. مصلحت بقاء شریعت غیر از مصلحت تسهیله. مصلحت تسهیل یعنی راحت گرفتن بر مردم. البته ممکنه اینم بالمعال برای حفظ دین باشه. دقت فرمودی؟ یا مثلا این غیر از این است که ما بگیم امارات اقلب و مطابقتن للواقع هستند از علم. دقت فرمودی؟ پس ما میگیم در زمان انفتاح نه تنها از تعبد به امارات و زنون محذوری پیش نمیاد، بلکه این یه مصلحتی درش هست که این مصلحت اونقدر مهمه که چاره‌ای برای ما جز تعبد به زنون و امارات نمیشه. اما در زمان انسداد که امکان وصول به ائمه علیهم السلام نیست، خب اگر ببینیم شارع تعبد به امارات و زنون نکنه و امارات و زنون رو برای ما حجت قرار نده، چرایی در مقابل مردمه؟ ببینید در زمان انفتاح ما به طور کلی سه راه تصویر کردیم: تحصیل علم به احکام، تحصیل به احتیاط و تعبد به زنون. در زمان انسداد چی؟ در زمان انسداد دو راه بیشتر مقابل ما نیست. چرا؟ چون راه تحصیل علم به احکام که اصلا وجود نداره. فرضی باب علم به احکام منسده، لذا میمونه یا احتیاط یا تعبد به امارات و زنون. آیا احتیاط و امر به احتیاط شدنیست؟ این همون محضوری رو که گفتیم داره. اگر شارع امر به احتیاط بکنه، یعنی امر به اختلال نظام زندگی، امر به خسر و حرج، امر به این که مردم در یه مسیری قرار بگیرن که خود به خود از دین منزجر بشن، اصلا چنین چیزی نیست. و حتی این نکته هم میشه گفت که همین جا هم معلوم نیست عقل توصیه و امر به احتیاط میکنه. عقل گاهی مجرد از سایر امور نگاه میکنه، میگه تو بخوای به واقع برسی باید احتیاط کنی. اما همین عقل اگر ببینه راه رسیدن به واقع از رهگذر عسر و حرج و اختلال و انزجار مردم میخواد بگذره، همونجا هم معلوم نیست عقل دیگه حکم به احتیاط بکنه. بله بله. نه حالا ما با توجه به اون علم اجمالی ما فقط میتونیم بگیم دیگه هم مقتضای حکم به احتیاط نیست. نه فرمودی حالا این که براعتم بگه اینا معلوم نیست، بالاخره ما میگیم حالا باید راه دیگه ای پیدا بشه. پس ببینید احتیاط ممکن نیست، میمونه راه دیگر که تعبد به جنون و امارات. چاره ای جز تعبد به جنون و امارات وجود نداره. یعنی ما بیاییم بگیم امارات و پیروی از طرق زنیه و حجت قرار دادن امارات و طرق زنیه یه مصلحتی درش هست و اون مصلحت بقاء شریعت و گرایش مردم به شریعته. این مصلحت اهم است از تفویت مصلحت برای بعضی از مردم. لذا این که ما بگیم از رهگذر تعبد به امارات و ظنون محظوری به نام تفویت مصلحت پیش میاد، خیر، ما نمیخوایم بگیم تفویت مصلحت مطلقا نمیشه، ولی در قیاس با اون حسنی که در امارات و ظنون وجود داره، در تعبد به امارات و ظنون وجود داره، اصلا این به حساب نمیاد. اینه که عرض کردم راه محقق اصفهانی به هر حال راه غلطی نیست ولو کامل بیان نشد. پس ببینید این راه حل مختار در واقع برگرفته از بعضی از اصولی است که هم در کلام محقق نائینی وجود داره، هم در کلام محقق اصفهانی و هم در کلام امام رحمت الله. گرچه امام در این جهت کاملتر از بقیه فرمودن و اساس این راه حل همون فرمایش امامه، ما البته در کلام محقق نائینی و راه حل ایشون اشکالاتی داشتیم که اون اشکالات رو نسبت به کلام محقق اصفهانی نداریم. اما باز به نظرمون عرض کردم همونطور که گفتم فرمایش ایشون هم کامل نیست، با این بیان ما میتونیم اون فرمایش رو کامل بکنیم. لذا محظور تثبیت مصلحت و القاء در مفسده هم به عنوان یک محظوری که در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری قابل رفع نباشه نیست، این هم محظور چهارم. تا حالا باز یه مطالبی باقی مونده که اینو انشاءالله بعدا عرض می‌کنم. الحمدلله.